اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که یک هیئت بلندپایه طالبان به رهبری مولوی امیرخان متقی امروز پنجشنبه غرض ملاقات با مقامات ترکی به انقره رسیده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت سرپرست خارجه طالبان گفته است که این هیئت به دعوت احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه آن کشور رفته است. این نخستین ملاقات یک هیئت بلند رتبه طالبان با مقامات ترکی پس از تسلط این گروه بر افغانستان است. ترکیه یک جا با قطر کار کرده تا میدان هوایی بین‌المللی کابل باری دیگر برای فعالیت پروازهای بین‌المللی باز شود. با این حال قبل از این که پروازهای تجارتی از میدان هوایی کابل آغاز شود، این میدان به یک سلسله ترمیمات نیاز دارد. از جانب دیگر امیرخان متقی در ملاقات با ژو جیان سفیر چین در قطر گفته است که طالبان خواهان روابط خوب با تمام کشورها بوده و به همکاری کامل چین در رسانیدن کمک‌های بشری و بازسازی افغانستان امیدوار است. سفیر چین در قطر گفته است که بیجینگ به خواست افغانها احترام میگذارد و هیچ کسی نباید در امور افغانستان مداخله کند. این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک مصاحبه با صدای امریکا گفته است که چین حاضر است میلیاردها دلار در افغانستان به شمول معدن مس عینک سرمایه گذاری کند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. 5 نفر در اثر رویدادهای مختلف در ولایت‌های کنر و ننگرهار کشته شدند. یکی از نیروهای امنیتی محلی طالبان امروز پنجشنبه در انفجار بم جاسازی شده در کنار جاده در شهر اسدآباد ولایت کنر کشته و 13 تن دیگر به شمول غیر نظامیان مجروح شدند. منابع محلی گفتند که فرمانده پلیس ولسوالی شیگل در این انفجار کشته شده است، اما مقامات طالبان در رابطه ابراز نظر نکردند. در این زمان 4 نفر در 2 رویداد جداگانه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شب گذشته کشته شدند. باشندگان محل تایید کردند که این افراد در ارتباط با شاخه خراسان گروه داعش جان خود را از دست دادند، اما طالبان در رابطه چیزی نگفتند. شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان یا PIA روز پنجشنبه پروازهای خود را به کابل پایتخت افغانستان متوقف کرد. این شرکت دلیل این اقدام را مداخله مقامات طالبان از جمله تغییرات سنگین قوانین و ایجاد ترس و ارعاب کارکنان عنوان کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اداره هوانوردی ملکی افغانستان به شرکت‌های هوایی کامیر و PIA هشدار داد تا قیمت تکت‌های خود را کاهش دهند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و دوباره فعال شدن میدان هوایی کابل، هزینه تکت‌های طیاره به گونه‌ای سرسام‌آور بلند رفته که باعث شده بسیاری توانمندی خرید آن را نداشته و یا هم از روی مجبوریت با قیمت هنگفت آن را خریداری کنند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان از این شرکت‌ها خواسته بود تا قیمت تکت‌های پرواز را به همان سطحی که قبل از آغاز حاکمیت طالبان بود پایین آورند. این اداره گفته است که اگر این شرکت‌ها به این دستور عمل نکنند، پروازهایشان متوقف خواهد شد. انجمن وکلای مدافع افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از وضعیت ناهنجار زندگی وکلا شکایت کرده، گفتند که پس از آغاز حاکمیت طالبان و باز شدن دروازه‌های زندان، جنایتکاران خطرناکی آزاد شدند که امنیت وکلا و سارنوالان را با خطر مواجه ساختند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در این اعلامیه آمده است که در سالهای اخیر گروه‌های دهشت افغان بیش از 200 سارنوال را کشتند و زمان حاکمیت طالبان 10 سارنوال به گونه فجیع کشته شدند. انجمن وکلای افغانستان با ابراز نگرانی گفتند که با وجودی که سارنوالان یک قشر آسیب پذیر جامعه افغانستان پنداشته می شوند، اما هیچ کشوری از آنان حمایت نکرده و اکنون بیشتر آنان در خفا به سر می برند. در این اعلامیه تذکر رفته است که حاکمیت طالبان سارنوالان و لوی سارنوالان را به رسمیت نشناخته و کم از کم 8000 کارمند دفتر سارنوالی بیکار و بیخانه اند. با تسلط طالبان بر افغانستان و باز شدن زندانیان، نه تنها مجرمین در بند بلکه افراد گروه داعش نیز از محابس آزاد شدند که به گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان آن افراد دست به اعمال تخریبانه و انفجارات در افغانستان می زنند.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار مستند تازه‌ای از معلمان و دانش آموزان زن که بیانگر تهدیدات و خشونت‌ها علیه آنان می باشد، از طالبان خواستند تا به دختران دانش آموز فوراً اجازه تحصیل داده شود. در بیش از 20 مصاحبه جدید، دانش آموزان، معلمان و مدیران مکاتب به عفو بین‌الملل گفتند که ارعاب و آزار و اذیت طالبان باعث می شود میزان حضور در مکاتب در همه سطوح به ویژه برای دختران پایین باشد. ممانعت از تحصیل دختران در افغانستان واکنش های جهانی را در پی داشته است و تبدیل به یک مانع عمده تقاضای به رسمیت شناخته شدن توسط کشورها شده است. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
اگنس کالمارت منشی عمومی سازمان عفو بین الملل می گوید در حال حاضر دختران در افغانستان از بازگشت به مکاتب منع شده اند. در سرتاسر کشور حقوق و خواسته های یک نسل کامل از دختران نادیده گرفته شده و سرکوب می شود. او افزود که حق تحصیل یک حق اساسی انسانی است که طالبان به عنوان اداره کنندگان کشور موظف بر رعایت آن هستند و علاوه کرد سیاست هایی که در حال حاضر توسط طالبان دنبال می شود تبعیض آمیز، ناعادلانه و ناقض قوانین بین المللی است. در همین حال معلمان، دانش آموزان و فعالان سراسر افغانستان به عفو بین الملل گفتند که میزان حضور در مکاتب ابتدایی به ویژه دختران به گونه قابل توجه کاهش یافته. بسیاری از خانواده ها از طالبان می ترسند و برای فرستادن فرزندان خود به مکتب بسیار نگران هستند. اما طالبان تاکید کردند که قبل از بازگشت دختران به مکاتب در حال تهیه دستورالعمل هستند که یک محیط یادگیری امن که به گفته طالبان اسلامی باشد برای آنها ایجاد کنند.
افغانستان، یمن، سوریه و سودان برخی از کشورهایی هستند که در سال 2021 با کمبود مواد غذایی مواجهند. قبل از فرارسیدن روز جهانی غذا، رئیس این نهاد سازمان ملل متحد که مسئول مواد غذایی و کشاورزی است میگوید همگیری ویروس کرونا هدف محو گرسنگی را در جهان تا سال 2030 به عقب رانده است. برنامه جهانی غذا اکنون باید تلاش‌های خود را دو برابر سازد تا راه‌هایی را دریابد که کمک شود جهان مواد غذایی کافی تولید کند. اقدامی که تغییرات اقلیم و درگیری‌های موجود در جهان آن را دشوارتر می‌سازد. سازمان ملل متحد در آستانه 16 اکتبر روز جهانی غذا می‌گوید که حدود 3 میلیارد نفر، تقریبا نیمی از جمعیت جهان، توانایی مالی برای خریداری مواد غذایی سالم ندارند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا 3.5 سال پس از آن که از شورای حقوق بشر ملل متحد بیرون شد، حال دوباره به عضویت این شورا برمیگردد. پس از خروج ایالات متحده از عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد، چین قادر شد تا نفوذ خود را در منطقه و جهان گسترش دهد. مجمع عمومی ملل متحد قرار است امروز پنجشنبه اعضای جدید خود را انتخاب کند و کشورهای عضو دوره 3 ساله خود را به تاریخ اول جنوری سال 2022 میلادی در شورای حقوق بشر ملل متحد آغاز خواهند کرد. اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد از طریق رأی گیری سری انتخاب می شوند، اما اعضای این شورا رقیب ندارند، زیرا 18 نامزد کرسی های این شورا بدون رقیب برای 18 کرسی خود را نامزد می کنند. این شورا وظیفه دارد تا حقوق بشر را در سراسر جهان ترویج و از آن حراست کند. مقامات محلی شهر کاوسیونگ تایوان می گویند که در نتیجه آتش سوزی امروز پنجشنبه در یک ساختمان مسکونی کم از کم 46 نفر جان باختند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که آتش سوزی در یک ساختمان که 40 سال قدامت دارد صبح امروز رخ داد و حوالی عصر خاموش شد. در حالی که تلاش برای بیرون کشیدن افراد از ساختمان صورت می‌گرفت، نوار ویدیویی نشر شده در رسانه‌های محلی گروه اطفائیه را نشان می‌داد که با آب‌پاش‌ها تلاش می‌کردند شعله‌های آتش را مهار کنند. اداره آتش فشانی شهر کاوسیونگ می‌گوید که پس از خاموش ساختن آتش قادر شدند اجساد را بیرون بکشند. شاروال شهر می‌گوید که این ساختمان قسمان متروکه بود و در گذشته در آن رستوران‌ها، بارها و سینما فعالیت داشت. تحقیقات در مورد دلیل این آتش‌سوزی آغاز شده است. بیرق‌ها در شهر کونگسبرگ نروژ امروز پنجشنبه به تعقیب رویداد نادر کشتار جمعی در آن کشور نیمه افراشته بود. یک شهروند دنمارکی 37 ساله که به دین اسلام گرویده بود، مظنون کشتن 5 نفر با تیر و کمان و سایر سلاح‌ها در این شهر است. 5 تن که 4 نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهد بین سال‌های 50 تا 70 سال عمر داشتند. 2 نفر دیگر من جمله یک افسر پلیس در جریان این حمله که شام چهارشنبه رخ داد مجروح شدند. مردم با گذاشتن دسته‌های گل و روشن کردن شمع به افرادی که در این رویدادها جان باختند ادای احترام کردند. فرمانده پلیس منطقه‌ای در یک کنفرانس خبری گفت که فرد مظنون که هنوز نامی از وی برده نشده به اسلام گرویده بود و پلیس به خاطر نشانه‌های افراط‌گرایی وی نگران بوده است. از رویداد سال 2011 بدین سو که در آن یک تندرو راستگرای افراطی 77 نفر را که بیشترشان نوجوانان یک کم بود کشت، رویداد شام چهارشنبه بدترین حمله در نروژ پنداشته می شود. وزیر داخلی لبنان می گوید که در جریان مظاهرات علیه تحقیق کننده عوامل انفجار بزرگ سال گذشته در بیروت، امروز پنجشنبه 5 تن در یک درگیری مسلحانه در بیروت کشته شدند. بسام مولوی به خبرنگاران گفت که بسیاری از افراد مجروح شده در درگیری روز پنجشنبه با تفنگ‌های نشان‌زن از ساختمان‌های اطراف کشته شدند. آقای مولوی این رویداد را یک نشانه بسیار خطرناک عنوان کرد. گرد همایی های اعتراض آمیز توسط گروه های اسلامگرای حزب الله لبنان و تحریک عمل شیعه متحد این گروه سازماندهی شده بود. هر دو گروه می خواهند تا طارق بیتار رئیس هیئت تحقیقات انفجار بیروت از سمتش برکنار شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت که دستیابی اتحادیه اروپایی به اهداف کاهش انتشار گازات گلخانه‌ای که باعث بلند رفتن گرمای کره زمین شده است کار بسیار دشوار است. معامله سبز اروپایی که در دسامبر سال گذشته روی آن توافق صورت گرفت، طرح را برای کاهش 55% انتشار گازهای گلخانه‌ای در این دهه و خنثا ساختن گاز کربن در 27 کشور بلاک اروپایی تا سال 2050 پیشنهاد می‌کند. خانم مرکل گفت که در آن زمان او وظیفه نخواهد داشت، اما از نزدیک نظارت خواهد کرد که تا چه حد توانایی های سازش پیش خواهند رفت. صدر اعظم آلمان هین گرفتن جایزه کارلوس پنج اروپایی از شاه فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا خواهان تغییر نحوه رسیدگی به مسائل اقلیم شد. انگلا مرکل تا زمانی که حکومت جدید آلمان تشکیل شود در سمت سرپرست کار خواهد کرد. و شمار افراد جان باخته به خاطر ابتلا به بیماری توبرکلوز برای نخستین بار در بیش از یک دهه افزایش کسب کرده است. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که دلیل عمده این مرگ و میر به این خاطر بوده که توجه بیشتر سکتور صحت در سطح جهان به سمت مبارزه با ویروس کرونا معطوف شده و افراد کمتر مبتلا به توبرکلوز آزمایش و مداوا شدند. گزارش سالانه سازمان جهانی صحت در مورد توبرکلوز حاکی است که 1.5 میلیون نفر در سطح جهان سال گذشته به خاطر ابتلا به توبرکلوز جان خود را از دست دادند که این رقم در سال 2019 به 1.4 میلیون نفر می رسید. کشورهای با بیشتر واقعات مثبت توبرکلوز به شمول هند، چین، اندونزیا، فیلیپین، نایجیریا، بنگلادش و جنوب آفریقا می باشند. عامل توبرکلوز مایکوباکتریم توبرکلوز است که اکثر ششها را مصاب ساخته و به شدت از طریق سرفه و عدسه ساری می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت: چین در صورت خواهان میلیاردها دلار سرمایه گذاری در افغانستان است که طالبان ضمانت امنیت کارگران و دارایی هایشان را بدهند. این مطلب را ذبیح الله مجاهد، سرپرست معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، طی مصاحبه اختصاصی تلویزیونی با عایشه تنظیم، خبرنگار صدای امریکا در کابل بیان داشت که فشرده ای از آن را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
ذبیح الله مجاهد روی علایق طالبان با ایالات متحده و سایر کشورها، اقتصاد ورشکسته افغانستان، حقوق زنان، تهدید امنیت افغانستان از سوی گروه دولت اسلامی صحبت نمود. جامعه بین المللی به شدت از طالبان انتقاد نموده که نتوانستند به وعده هایشان برای احترام به حقوق زنان و اقلیت ها وفا کنند. طالبان هنوز به دختران بلندتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، در حالی که همه پسران به مکاتب برگشتند. اعضای کابینه طالبان همه مردان و تنها از پشتونهای ساکن در افغانستانند. طالبان در حالی که عفو عمومی را برای تمام کارمندان حکومت گذشته، حتی اراکین نظامی و امنیتی و استخباراتی اعلام کردند، قوای امنیتیشان در کشتن 13 هزار با شمول یک دختر 17 ساله در ولایت دایکندی دخیل دانسته می شوند، در حالی که همه خود را تسلیم نموده بودند. ذبیح الله مجاهد در برابر سوال صدای امریکا که چگونه گروه داعش توانسته است دو حمله بزرگ و تعداد هم حملات کوچکی را در افغانستان انجام بدهد، تهدید داعش را کمرزش جلوه داده، گفت که آنها می توانند جلوی این گروه را بگیرند.
اول خو دا وایس داعش کوم غټه پدیده نه ده، یعنی لوی صاحب لاس کې نه لري، حتی خپل وجود نه لري، په پټ توګه باندې ژوند کوي. بیا هم مزاحمتونه کړی دي، جنایت باندې لاس پورې کړی دی، په مسجد کې په کندوز کې چاودنه وکړه. اسلامي امارات هم د دوی په پسې ده. اسلامي امارات ځواکونه ټول کوشش کوي چې داعش لانی او ځالې پیدا کړي، په تیر یو نیمه اونۍ کې موږ د داعش لسګونه تنه په کابل کې نیولې دي. د دوی درې څلور مراکز موږ خونسا کړي لمنځم وړي، د لسګونو نورو د دوی د بریدونو د طرحو مخه منیولې ده.
ذبیح الله مجاهد در برابر این ادعا که عامل انتحاری در ولایت قندوز از مسلمانان ایغور بود و این که چین در این مورد چه عکس العملی نشان داده است گفت که حملات انتحاری از سوی خود افغانها صورت گرفته و آنها با کدام کشوری در این رابطه تماسی نداشتند. مجاهد به صدای امریکا گفت که اقتصاد افغانستان که گفته می شود در حالت فروپاشی قرار دارد دوباره به حالت عادی برمی گردد. کار روی پروژه ها از جمله سرکسازی از سر گرفته شده و انقریب قراردادهای برای اکتشاف منابع منرالی با بعضی از کشورها عقد می گردد. مجاهد در ارتباط با مذاکرات با ایالات متحده و منجمد شدن پول افغانستان در این کشور گفت که این انجماد پول عادلانه نیست و طالبان می کوشند با مذاکرات با ایالات متحده و بانک ها در رها شدن پول اقدامی صورت گیرد و گفت این پول رضای مردم افغانستان است و برای حل مشکلات اقتصادی آنها حیاتی است. یکی از مسائل جنجال برانگیز طالبان با جامعه بین‌المللی همانا محروم ساختن دختران از رفتن به مکتب است و امریکا نیز از آنها خواسته است تا این اجازه را به دختران بدهند. مجاهد گفت امریکا در برابر آنها کدام شرط خاصی را تذکر نداده است.
تر اوسه پورې امریکایانو خپلې غوښتنې مشخصې کړې نه دي. هغه عمومي اندېښنې ښیي، د بشر د حقوقو مورد باندې، د ښځو د حقوقو مورد باندې. هغه موږ مطمئن اطمینان ورکوو چې هغه حقوق موږ رعایت کوو، چې کوم شریعت اسلامي کې ورته مراعات کول لازمي دي، په هغه باندې کار کوو، هغه تر اوسه تر کار لاندې دي.
مجاهد امنیت زنان را در دوران تحصیل و کار از اولویت های خیش قرار داده گفت که شورای از علما روی این موضوع کار می کند و به زودی همه مسائل حل خواهد شد. مجاهد در برابر این موضوع که بسیاری از کادرها و کارمندان مسلکی کشور را ترک کرده و کشور با بحران قلت پرسنل ورزیده که در نظام قبلی ماشین حکومت را می چرخاندند روبرو می گردد گفت آنها می کشند در رأس وزارتخانه مسلکی اشخاص مسلکی را بگمارند. او از صحت، تجارت و بانکداری نام برد. مجاهد در برابر نقش چین در اقتصاد افغانستان گفت که این کشور با اقتصاد قوی مایل به سرمایه گذاری در افغانستان است، ولی در این حال می خواهد تضمینات امنیتی برای کارگران و دارایی هایشان داده شود. طالبان حاضرند چنین تضمینات از آن جمله برای معدن مس عینک که میلیاردها دلار از آن متصور است بدهند. وقتی از مجاهد در مورد هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و جای بودوباش او پرسیده شد گفت او زنده و فعال است و در آینده می خواهد ظاهر شود، ولی در حال حاضر مسئله گرفتن امنیت او مطرح است.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برابر تهدید ناشی از افراط گرایی از افغانستان پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان هشدار می‌دهد. آقای پوتین در نشست رؤسای ادارات استخباراتی کشورهای مشترک المنافع تاکید ورزید که افراد گروه داعش که تجربه جنگ در عراق و سوریه را دارند در افغانستان منسجم می‌شوند. جزئیات از قدیر مشرف.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه 13 اکتبر گفت که یک تعداد از گروه‌های دهشت‌افکن بین‌المللی مرتبط با داعش به فعالیت‌های خود در داخل افغانستان ادامه می‌دهند. آقای پوتین این اظهارات را در نشست رؤسای استخباراتی کشورهای مشترک المنافع مستقل بیان داشته گفت که جنگجویانی که از جنگ عراق و سوریه تجربه دارند به گونه‌ای فعال در افغانستان منسجم می‌شوند.
поэтому не исключено что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию.
Мы توانیم رد کنیم که دهشت افغانان می توانند تلاش کنند تا وضعیت را در کشورهای نزدیک من جمله کشورهای مشترک المنافع بی ثبات سازند و یا حتی برای گسترش مستقیم فعالیت هایشان تلاش می ورزند.
رئیس جمهور روسیه افزود که به همین دلیل مهم است تا به صورت دوامدار وضعیت در سرحدات افغانستان را نظارت کرده و برای دفع جنگجویان آماده بود. ولادیمیر پوتین افزود که خونسا کردن تهدیدهای احتمالی از جانب قلمرو افغانستان به ویژه برای اطمینان‌دهی از امنیت کشورهای مشترک المنافع با اهمیت است.
Все мы хорошо понимаем, какое серьёзное влияние события в этой стране.
ما همه درک می‌کنیم که وقایع و رویدادهای این کشور یعنی افغانستان چقدر بر کشورهای آسیای مرکزی، جنوب قفقاز و سایر مناطق تأثیر جدی دارد.
این اظهارات رئیس جمهور روسیه در نشست رؤسای ادارات استخبارات کشورهای مشترک المنافع در حال بیان می شود که ولادیمیر پوتین در نشست همکاری های شانگهای یک جا با همتای چینیش بر کمک با طالبان تاکید کرده بود. آقای پوتین همچنان از قدرت های جهان خواسته بود تا در مورد رهایی دارایی های افغانستان تصمیم بگیرند. در غیر آن، با گفته رئیس جمهور روسیه، زمامداران جدید افغانستان به قاچاق مواد مخدر و تجارت سلاح رو خواهند آورد. رئیس جمهور روسیه گفته بود که سازمان همکاری های شانگهای به رهبری مسکو و بیجنگ باید مسئولیت حصول اطمینان از اینکه گروه طالبان به تعهداتشان برای جلوگیری از تروریسم و قاچاق مواد مخدر عمل کنند را بر عهده گیرد. آقای پوتین گفته بود که این سازمان باید مقامات جدید افغان را ترغیب کنند تا روال زندگی را در افغانستان به حال عادی برگردانده و امنیت را در آن کشور تامین نمایند. سرگی ناریشکین، رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه در جریان این نشست هشدار داد که ایالات متحده قصد دارد تا حضور خود را در آسیای مرکزی افزایش دهد.
بدون این که حتی از این شکست فرار کردن خود از افغانستان به حال آمده باشد، فراری که رشته ای از آسیب‌های جدی سیاسی و روانی بر واشنگتن داشت، با وجود این واشنگتن نه تنها در حال برنامه ریزی است، بلکه از قبل در حال تحقق و انجام برنامه های مخرب خود است. اینجا می توانیم خاطر نشان کنیم که هدف آن افزایش حضور آمریکا در آسیای مرکزی است.
وزارت خارجه ایالات متحده و یا هم اداره استخبارات مرکزی آمریکا تاکنون در پاسخ به این اظهارات مقام استخباراتی روسیه ابراز نظر نکردند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، نشست روز چهارشنبه 17 گرد همایی سران استخباراتی کشورهای مشترک المنافع بود. در این کنفرانس منعقده مسکو، مقامات استخباراتی روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان و ترکمنستان شرکت کرده بودند. نشست رؤسای استخباراتی این کشورها در حال برگزار می شود که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه 13 اکتبر در ملاقاتی که با امام علی رحمان همتای تاجیکستانیش در پاریس داشت، تعهد کرد که کشورش دولت تاجیکستان را در مقابل خطرات احتمالی از جانب طالبان در افغانستان کمک خواهد کرد. آقای مکرون قبل از آغاز گفتگو به خبرنگاران گفت که با رئیس جمهور در مورد مساعدت فرانسه به تاجیکستان برای ثبات اوضاع در افغانستان صحبت خواهد کرد. دعوت فرانسه از آقای رحمان در کاخ الیزه در پاریس نشانه مهم است که فرانسه معتقد است کشورهای منطقه می توانند در بحران افغانستان نقش ایفا کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارش این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنیم. وزیر امور خارجه روسیه می گوید هیئت طالبان هفته آینده برای گفتگو در مورد افغانستان وارد مسکو می شود. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست مجازی رؤسای استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت جنگجویان که از جنگ عراق و سوریه تجربه دارند به گونه فعال در افغانستان منسجم می شوند. غرض بحث روی اهداف روسیه از گفتگوهای هفته آینده با طالبان و انتظاراتی از این نشست باید داشت، مصاحبه کوتاهی داشتم با آرش یقین، پژوهشگر در امور ضد تروریسم و امنیت ملی با تمرکز بر ایروشیا که به توجه می رسانیم.
روسیه اول یگانه درخواستش روابطش با طالبا یک روابط استراتژیک بود برای اینکه آمریکا را بتونه از منطقه بیرون کنه. روسیه همیشه افغانستان هممرز کشورهای تاج جمهوری سابق شوروی میبینه، بنو حولی خود میبینه، حولی استراتژیک و امنیتی خود میبینه. به هیچ صورت علاقه از این که امریکایی‌ها در اون منطقه باشن نداشت. بنابراین ما در گذشته هم دیدیم که جلسه های مسکو، جلسه های ترویکا و دیگه چیزها بود که روسیه کوشش کرد که نشست‌ها داشته باشه و طالبان با وجودی که مثلا از با دولت هم افغانستان در زمان گذشته روابط داشت، روابط دولتی و استراتژیک داشت، ولی در این حال با طالبان هم دروازه را باز مانده بود. فعلا در یک وقت دیگه هست که شما میبینیم که یک قدرت در اونجا امریکایی ها هستن که هنوز هم با طالبان به نوع حال نشست مستقیم یا غیر مستقیم در دوحه میشینن. چینایی ها هستن که با طالبان دیدار دارن و مسکو هم نمیخواد که در همین حالت از بازی بیرون بماند، بنابراین با طالبان نشست داره. در عین حال سفارت مسکو در کابل هنوز به نوع حال فعال نیست، ولی حداقل حضور داره و یک بحث دیگه هم برای روسا بسیار اساسی هست، این است که حالا که امریکا از افغانستان بیرون شده دیگه در منطقه باقی نمانه، یعنی روابط های با کشورهای دیگه از آسیای میانه ثابت ایجاد نشود، برای از اینکه حضور امریکا برای اونها همیشه یک خطر امنیتی هست در منطقه.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش این ساعت، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید فرصت برای برگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای در وینا پایتخت اتریش در حال از دست رفتن است. آقای بلینکن این سخنان را به روز چهارشنبه در یک ملاقات با وزرای خارجه اسرائیل و امارات متحده عرب ابراز داشت. انتونی بلینکن همچنان هشدار داد که اگر ایران مذاکرات را رد کند، ایالات متحده آماده است تا بر گزینه‌های بدیل غور نماید. این گزارش را از همکار ما رویا زمانی بشنوید.
ایران در میراق توجه نشست روز چهارشنبه میان وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عرب قرار داشت. در این نشست که در واشنگتن تدبیر یافته بود، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که در جریان 9 ماه گذشته حکومت رئیس جمهور جو بایدن واضح ساخته است که واشنگتن آماده است که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران را به گونه کامل رعایت کند، ولی مشروط بر این که تهران نیز چنین کند. انتونی بلینکن افزود که فرصت از دست می رود. With every passing day
and Iran's refusal. نمیخوام که برای فرصت باقی مونده تاریخ تعیین کنم، اما با گذشت هر روز و پاسخ رد ایران به اقدام با حسن نیت از زمان کاسته می شود.
در همین حال یایر لیپید وزیر خارجه اسرائیل یک تصویر ناراحت کننده را ارائه کرده، گفت که ایران در آستانه دسترسی به سلاح اتمی قرار دارد. If the Iranians don't believe the
world is serious about stopping them, اگر ایرانی ها با این باور نکنند که جهان در مورد توقف دادن آنان جدی است، ایران با دم دست خواهد یافت. اسرائیل این حق را دارد که هر لحظه و از هر طریق ممکن وارد عمل شود.
انتونی بلینکن گفت که ایالات متحده به این باور است که توافقنامه هسته سال 2015 ایران هنوز هم مؤثرترین وسیله برای رسیدگی به آزمون‌های ناشی از عملکرد ایران است، ولی اضافه کرد که اگر ایران مذاکرات را رد کند، ایالات متحده آماده است تا بر گزینه‌های بدیل غور کند. وزیر خارجه اسرائیل نیز گفت که گزینه‌های بدیل در معراق بحث‌های روز چهارشنبه قرار دارد. ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ جهان از چندین ماه به این سو تلاش دارند که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران را از طریق مذاکرات در وینا پایتخت اتریش نجات دهند، اما این مذاکرات با بن‌بست مواجه شده و بعضی از ناظران می‌گویند که با روی کار آمدن رهبری جدید در ایران امیدواری برای این مذاکرات کاهش یافته است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور سال‌ها میز میباشد و تعزیرات ایالات متحده به تهران را تقبیح کرده و آن را یک مسیر جدید برای تحمیل جنگ عنوان کرده است.
شنوندگان ارجمند، برنامه خبری شامگاهی دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوش داشته باشید.